ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه سه‌شنبه است، 27 آبان سال 1399 خورشیدی برابر با 17 نوامبر سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در کمتر از یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
سلام، بعد از ظهر شما بخیر. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته 482 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و تعداد کل قربانیان کرونا به بیش از 42,000 تن رسیده است. تا ظهر سه‌شنبه نیز بیش از 13,000 نفر به مبتلایان ویروس کرونا افزوده شده است که آمار رسمی را به 788,000 نفر رسانده است. این آمار مورد تردید کارشناسان است و آنها بر این باورند آمار واقعی در ایران بسیار بیشتر از آمار رسمی است. مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز روز سه‌شنبه درباره چشم‌انداز آماری در سطح کشور گفت:
ما حدوداً مثلا 5,000 مبتلای قطعی باید بدحال تو آی سی یو داریم، مرگ و میر آی سی یو ما بالا هست و خیلی نمیشه. به هر حال مثلا 50% بیماران در کل کشور ممکنه که نتونیم کاری براشون انجام بدیم.
27 استان ایران همچنان در وضعیت قرمز هستند و قرار است از روز شنبه مقررات جدید رفت و آمد بین شهری و قرنطینه برخی مناطق پرخطر آغاز شود. سعید نمکی وزیر بهداشت میگوید اگر مردم در اجرای محدودیت‌های جدید کوتاه بیایند، آمار روزانه قربانیان کرونا 4 رقمی خواهد شد. آقای نمکی با تأکید بر اینکه این آخرین فرصت تاب‌آوری نظام سلامت در کشور است گفت: مردم و مسئولان باید قاطعانه محدودیت‌ها را اجرا کنند. وی در این حال شتاب 10 برابری سرایت ویروس کرونا را تایید کرد. وزیر بهداشت گفت برای ردیابی افرادی که در قرنطینه هستند سازوکاری در نظر گرفته شده که در مرحله اول فرد مثبتی که در جامعه تردد کند 200,000 تومان جریمه خواهد شد و در مرحله بعد قرنطینه اجباری خواهد بود. قرار است از روز شنبه شدیدترین محدودیت‌های رفت و آمد در بیش از 150 شهر ایران به اجرا درآید. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان به 55 میلیون نفر و تعداد قربانیان به 1,330,000 تن رسیده است. آمریکا با 11 میلیون مبتلا و نزدیک به 250,000 جان باخته در صدر جدول قرار دارد. هند، برزیل، فرانسه و روسیه در مجموع با نزدیک به 19 میلیون مبتلا در رده‌های بعدی قرار دارند. ایران با بیش از 775,000 مورد ابتلای ثبت شده در میان 15 کشور اول جهان قرار گرفته است. بیشتر کشورهای جهان در هفته‌های اخیر شاهد افزایش شمار ابتلا به ویروس کرونا هستند و تدابیر بهداشتی و محدودیت‌ها را تشدید کردند. واکسن کرونا و داروهای کشف شده برای مداوای بیماران هنوز به مراحل نهایی اخذ مجوز و تولید انبوه نرسیدند. مقام‌های سازمان جهانی بهداشت به همه کشورها توصیه کردند برای توزیع عادلانه واکسن کرونا تلاش کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید دولت تصمیم گرفته است برای اقشار کم درآمد جامعه اقدامات حمایتی در نظر بگیرد. حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی که روز سه‌شنبه برگزار شد تایید کرد که در اجرای محدودیت‌های جدید کرونایی افراد کم درآمد با مشکلات اقتصادی روبرو خواهند شد. آقای روحانی به چگونگی کمک دولت به اقشار کم درآمد اشاره‌ای نکرده است، اما به گزارش خبرگزاری ایسنا او به سازمان برنامه و بودجه مأموریت داده با هماهنگی با وزارت تعاون و بانک مرکزی برای تأمین اعتبارات و مورد نیاز این خانوارهای کم درآمد اقدام کند. با شیوع ویروس کرونا در ایران بسیاری از کسب و کارها مجبور به تعطیلی موقت یا دائم شدند و صدها هزار نفر بر تعداد بیکاران در کشور افزوده شد. برخلاف کشورهای دیگر دولت جمهوری اسلامی برای جبران خسارت کسب و کارها بودجه ویژه‌ای در نظر نگرفته است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا ولیزاده. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. آخرین خبرهای مربوط به شیوع بیماری کرونا در ایران رو به آگاهی میرسونیم. نگاهی داریم به گزارش نیویورک تایمز در مورد جلسه ترامپ و مشاورانش راجع به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران.
این موضوع حمله نظامی و جنگ به صورت یک سایه ابری ضخیم بالای فضای سیاسی ایران سایه انداخته و یه مقداری مسائل رو همیشه توی فضای متفاوتی میبره و نگرانی ها رو زیاد میکنه.
تصمیم آمریکا مبنی بر کاهش نیروها در عراق و افغانستان رو بررسی میکنیم.
احتمالاً کمک ها هم بالا تعلیق در خواهد آمد. تنها بحث خروج مثلا نیست، بحث کمک ها هم مثلا است. در اصل ما با دو مشکل اساسی مواجه خواهیم بود.
احتمال قرار گرفتن گروه حوثی های یمن در فهرست گروه های تروریستی آمریکا رو پی میگیریم. مسئله قره‌باغ، نیروهای حافظ صلح و بحران سیاسی در ارمنستان رو به آگاهی میرسونیم. گزارشی داریم درباره نمایشنامه کمدی موزیکال عمر جاودان و برنامه جامعه را هم در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. در حالی که قرار است از روز شنبه تعطیلی گسترده‌ای در بسیاری از شهرهای ایران برای مقابله با بیماری کووید 19 در نظر گرفته شود، وزیر بهداشت امروز سه شنبه گفت اگر این تعطیلی‌ها اعمال نشود، باید انتظار چهار رقمی شدن قربانیان این بیماری را در آینده‌ای بسیار نزدیک داشته باشیم. برای بررسی آخرین اخبار مربوط به کرونا، همکارم پروانه وحید منش با ماست. پروانه، چه خبر از آخرین اخبار مربوط به اعمال این تعطیلی در روز شنبه؟
سرود بر شاهین و شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبر اعمال تعطیلی دو هفته‌ای که از شنبه در 150 شهر کشور که شامل 25 مرکز استان میشه با واکنش‌های بسیاری روبرو شده و چه از سوی مردم و چه از سوی مسئولین حکومتی. سعید نمکی وزیر بهداشت شنبه اول آذر که قرار این طرح به طور فراگیر و رسمی به مدت دو هفته اجرا بشه رو تاریخی ترین روز مدیریت بحران کرونا در کشور عنوان کرده. آقای نمکی با دفاع از این تعطیلی و برای اینکه بدترین مسئله برای اقتصاد کشور تعطیلی اونه گفته، اما ابتلای کسبه به این بیماری، گرفتار شدنشون به این بیماری به مدت یک ماه در خانه و از دست رفتن جانها از این مسئله مهمتر هست و ما باید این تعطیلی رو اعمال کنیم. اما داستان تعطیلی کشور و تلاش برای کنترل این بیماری بارها به تعویق افتاد و در آخرین تصمیم گیری که هفته گذشته بود، حسن روحانی رئیس جمهوری با این تصمیم به دلیل بحران‌های اقتصادی مخالفت کرد. او پیشتر گفته بود که تعطیل کردن همه جا راحت‌ترین کاره، اما پس از اون مردم از گرسنگی و فقر و بیکاری به خیابان‌ها خواهند اومد. امروز اما بعد از اینکه این تصمیم قطعی شده، آقای روحانی مدعی شد که دولت به کمک خانواده‌های خواهد آمد که به دلیل کرونا و تعطیلی‌ها دچار مشکل شدن، اما هیچ توضیحی نداد که این کمک‌ها از سوی دولت به چه صورتی انجام خواهد شد. این در حالی است که مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هفته گذشته با تاکید بسیار زیاد بر تعطیلی دو هفته‌ای کشور گفته بود اقتصاد و معیشت مردم مهمه، اما هزینه‌ای که الان دولت برای درمان بیماران کرونا و اداره بیمارستان‌ها می‌پردازه بسیار زیاد و وحشتناکه. دولت می‌تونه بخشی از این هزینه گزاف رو به مردم بده و از اونها بخواد که در خانه‌ها بمونن. بیشتر وزیر بهداشت گفته بود که زمان درمان یک بیمار کرونایی در کشور 5 روز در بیمارستان‌ها طول می‌کشه، اما در یکی دو ماه اخیر این زمان به 9 تا 10 روز افزایش یافته که بار مالی و اقتصادی زیادی رو بر جامعه و کادر درمان تحمیل میکنه. اما جزئیات طرح تعطیلی دو هفته‌ای 150 شهر کشور همچنان با ابهامات بسیاری روبروس و سوال‌ها و نگرانی‌های بسیاری هم درباره اعمال اون وجود داره. افراد بسیاری در مورد این محدودیت‌ها صحبت می‌کنن و خب تشتت آرای زیادی وجود داره. شاهین امیر ربیعی،
خب من یه سوالم دارم که با توجه به کمبود وقتمون اگه اجازه بدی بریم سراغ این سوال. اگه ممکن هست برامون از آخرین اقدامات دولت در مورد تولید واکسن کرونا بگو.
درست، امروز اصحاب جهانگیری در مراسم افتتاحیه تولید کیت تشخیص سریع بیماری کرونا گفت که اگر واکسن کرونا در جهان زودتر از ایران تولید بشه، دولت همه تلاش خودش رو برای خرید اون انجام میده و بودجه به اندازه کافی برای این ماجرا وجود داره. و اون مدعی شد که اجازه نمیدیم بگن ایران به دلیل مشکلات و تحریم نتونسته به واکسن دسترسی پیدا کنه. این در حالی هستش که دو روز پیش مینو مهره از عضو کمیته ستاد ملی مقابله با کرونا، هم چالش سیاهی هم چالش لوجستیک رو از اصلی ترین عوامل عدم دسترسی ایران به واکسن های موفق آمریکا عنوان کرد و تولید واکسن در ایران رو گزینه محتمل تری برای دستیابی مردم کشور به واکسن این بیماری خان دونست و گفتش که واکسن های ساخت روسیه و چین که ایران مدعی هستش که خریداری خواهد کرد، واکسن های مورد اعتمادی نیستند و بهتر هستش که به تولید داخلی متکی باشیم تا به تولید چین و روسیه. امروز هم در مورد کیت های تشخیص سریع کرونا بگم که در ایران به تولید انبوه رسید و علیرضا زالی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت ایران در کنار آمریکا، چین، کره جنوبی و بریتانیا به این فناوری پیشرفته دست یافته و تست اون بر روی تقریبا 500 بیمار با نظارت انیستو پاستور انجام شده، مورد تایید بوده و مدعی شدن که 30% ارزان‌تر از کیت‌های تشخیص کرونا خارجی هستش و در مدت 15 تا 20 دقیقه میتونه مبتلایان به کرونا رو شناسایی کنه.
بله، ممنونم از همکارم پروانه وحیدمنش که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش و شیوع ویروس کرونا در ایران قرار داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام کنونی و سابق ایالات متحده گزارش داد که دونالد ترامپ روز پنجشنبه 22 آبان طی نشستی در کاخ سفید از مشاوران ارشد خود پرسیده که آیا امکانی برای اقدام علیه سایت‌های هسته‌ای مهم ایران در هفته‌های آتی وجود دارد یا نه. این گزارش که شامگاه دوشنبه 26 آبان منتشر شده میگوید که اما مشاوران ارشد آقای ترامپ او را از این تصمیم منصرف کردند. در گفتگو که ساعتی پیش با دامون گلریز مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه داشتم، ابتدا از جزئیات این موضوع پرسیدم. دامون گلریز:
این موضوع حمله نظامی و جنگ به صورت یک سایه ابری ضخیم بالای فضای سیاسی ایران سایه انداخته و یه مقداری مسائل رو همیشه توی فضای متفاوتی میبره و نگرانی‌ها رو زیاد میکنه و هر چند وقت یه بار اگه دقت بکنید این موضوع مطرح میشه. الان هم این گزارش که رسیده به نظر میاد که این گزارش در اصل یک کار روتینی بوده که خب مشاوران هر رئیس جمهوری در مورد گزینه‌های مختلف همیشه صحبت میکنن که چه کاری باید انجام بشه. به علاوه این که وزیر دفاع امریکا تغییر کرده در طول این یک دو هفته گذشته. وزیر دفاعی که تغییر کرده اتفاقا کسی هستش که خواهان خروج نیروهای امریکایی از خاورمیانه است. به علاوه این که الان قراره تا چند روز آینده گزارشایی هست که نشون میده که نیروهای امریکایی از عراق و افغانستان قراره که 50% کاهش پیدا بکنن و برسن به حدود 2000 تا 2500 نیرو. خب میدونید وقتی اگر قرار باشه که امریکا حمله نظامی بکنه به ایران، طبیعتاً احتیاج داره که نیروهای نظامیش در منطقه باشن. این ما هم نمیخونه این دوتا اگه همچین کاری واقعاً هدف اصلی کاخ سفید بوده باشه، به جز یک موضوع روتین بررسی گزینه‌ها. به علاوه این که الان در حال حاضر پروسه آژانس و برنامه هسته ایران در حال انجامه، همین فردا و جمعه قرار هستش که شورای حکام بشینن صحبت بکنن در مورد اینکه چرا در ترقوز آباد و دو جای دیگه ذره های اورانیوم پیدا شده که نباید پیدا می شده. این همون سایت هایی هستش که اسرائیل گزارش داده بوده در مورد اسنادی که حدود نیم تن از ایران خارج کرده. به خاطر همین یه پروسه بازرسی در حال انجامه و یه پروسه انتقال قدرت در کاخ سفید. و من فکر میکنم در این میان صحبتهایی که شاید یک مقداری جنجالی هست به رسانه ها میرسه و این صحبتها اون وقت فضا رو یه مقدار ملتهب میکنه، ولی اینکه واقعا یه همچه اتفاقی بیفته در حال حاضر به نظر من از نظر فنی یه مقداری غیرقابل تصوره و از نظر سیاسی هم غیرقابل تصوره.
نیویورک تایمز در گزارشی که منتشر کرده تاکید میکنه که مشاورای آقای ترامپ نسبت به مخاطرات حمله به ایشون هشدار دادن و به هر حال مقامات حاضر در جلسه به این نتیجه رسیدن که حمله موشکی از دستور کار خارج شده. اما با این حال آقای ترامپ احتمالاً شیوه های حمله به تأسیسات ایران و متحدانش و همینطور حمله به شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق رو مورد بررسی قرار داده. نظر شما در این زمینه چیه؟
ببینید، آقای ترامپ به عنوان یک سیاستمدار پوپولیست که با شعارهای خودش به سر کار اومد و در حال حاضر هم به خاطر رابطه عاطفی که با رای دهنده های خودش داره، میبینید که فعلا قبول نکرده که در این انتخابات شکست داشته. سیاستمدار پوپولیسم معمولا بر مبنای شعارهای خودشون به کار میان و به نظر من کسی که با شعار این که من میخوام جنگ های بیهوده رو به اتمام برسونم در خاورمیانه، کسی که بعد از حمله به پهپاد امریکایی جلوگیری کرد از واکنش نظامی و در عین حال تونسته قدرت بازدارندگی امریکا رو با کشتن قاسم سلیمانی در عراق و همچنین واکنش‌های مشخص در مورد اینکه اگر جمهوری اسلامی بخواد تعرضی بکنه با برخورد محکمتری مواجه میشه، نمونه مثلا نفتکش‌هایی که در خلیج فارس اگه خاطرتون باشه صحبتی که ترامپ کرد باعث شد که دیگه این تعرضات به نفتکش‌ها و به نیروهای امریکایی واقعا بره کنار، انجام نده جمهوری اسلامی. همچنین نشانه گرفتن 52 سایت که منظور یکی از اونها هم احتمالاً بیت آقای خامنه‌ای بوده که اگر امریکایی کشته بشه آمریکا به این شکل ممکنه که پاسخ بده، همه اینها نشون دهنده اینه که یک عقلانیتی بوده در این سال گذشته. من برام سخته، دشواره تصور اینه که در طول این 7-8 هفته باقی مونده یک دفعه یک کار غیر عقلانی انجام بشه، به خاطر اینکه ایران در حال حاضر مثلا 12 برابر اورانیوم غنی شده بیشتری با غلظت 4% داره که این به معنی ساختن بمب نیست و میدونید با انفجاری که در نطنز اتفاق افتاد در اصل قدرت غنی سازی خیلی پایین اومده. همه اینها رو وقتی من کنار هم دیگه میگذارم، بجز یک جنجال رسانه‌ای فکر نمی‌کنم که این موضوع تبدیل به یک نگرانی باید باشه برای اینه که بخواد در طول این چند هفته چنین حمله‌ای رو با ما باش مواجه باشیم.
بله، گفتگوی بود با دامون گلریز. اما مقامات ایالات متحده میگویند که دولت دونالد ترامپ در نظر دارد تا روز 15 ژانویه سال آینده 26 دی ماه شمار نیروهای آمریکایی در عراق را 500 نفر کاهش دهد و به 2500 نفر برساند. بر اساس این گزارش پنتاگون همچنین میخواهد حدود نیمی از نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند و شمار آنها را به 2500 نفر برساند. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد نجیب محمود استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل داشتم، ابتدا نظر افکار عمومی افغانستان در این زمینه را جویا شدم. احمد نجیب محمود:
خروج نیروهای آمریکایی از یک مدت قبل به این طرف شروع شده و در حقیقت این جریان داره. ترامپ خلاف تصور همگی گویا اونا برای دائم در افغانستان خواهند ماند یا یک نیروی قابل ملاحظه در افغانستان سیف خواهد کنند، به خاطر از اینکه در آینده اینا بتوانند اما موقعیت هایی را که مد نظر دارن هو را کنترل بکنن. اما خبر جدیدی است که تعداد از نیروها از افغانستان و از عراق کم میشه و در افغانستان در حدود 2500 و در عراق تا 2000 کاهش پیدا خواهد کرد. اینشان دهنده است که برنامه جدید امریکایی ها ظاهرن با سفر کردن نیروهایشان در افغانستان خواهد انجامی در صورتی که کسانی در پنتاگون جدیدن مقرر شدن حتی خواهان از این هستن که سفارت امریکا را هم در افغانستان ببندن. خب ولو که دولت افغانستان قابلیت دفاع را داشته باشه، قسمی که امروز وزیر دفاع گفت که ما 95 یا 96% هم عملات را بر علیه دشمن خودمان انجام میدیم، استطاعت دفاعی داریم، تکنولوژی خوب داریم، عملات هوایی خودمان انجام میدیم، اما در کل بحث روحیه و ذهنیت مطرح است. مردم افغانستان حتی سرمایه گذاری را که در افغانستان کردند، خانه هایی را که ساختند، تجارتی را که انجام دادن به این باور هستند که خب یک تضمین است تو امریکایی ها و نیروهای ناتو است و در صورتی که امریکایی ها افغانستان ترک کنند بلاوقفه نیروهای ناتو هم افغانستان ترک خواهند کرد. در ضمنش بحث کمک ها هم مطرح است در شرط جدیدی که گذاشته شده، در صورتی که در شرط دولت افغانستان پوره نتواند احتمالاً کمک ها هم به حالت تعلیق در خواهد آمد. تنها بحث خروج مطرح نیست، بحث کمک ها هم مطرح است. در حقیقت ما با دو مشکل اساسی مواجه خواهیم بود. یک، فقر فراگیر، چون مردم افغانستان اندازه زیاد زیر خط فقر زندگی میکنند. و دومی که جنگ، در صورتی که اگر نیروها خارج میشن و کمک ها بالا تعلیق میان، همون میزان و مقدار از کمک هایی که برای جنگ و در جغرافیای جنگ مصرف میشه به دست نخواهد آمد و میتونه شدیداً روحی اردو تضعیف بکنه. و از سوی دیگر متاسفانه فساد حاکم در ساختارهای اداری افغانستان باعث خواهد شد که مشکل بیشتر شود.
دیدگاه احمد نجیب محمود را میشنیدید. اما گروه مسلح انصارالله یمن، مشهور به شورشیان حوثی، قرار است از طرف دولت ترامپ در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بگیرد. امیر پوریا در گزارش خود به ارتباط بین تصمیم و فشار حداکثری آمریکا بر ایران می‌پردازد.
قرار گرفتن جنبش انصارالله یمن در فهرست تروریستی آمریکا فشار دیگری به ایران که از دستاوردهای سفر این هفته مایک پومپئو خواهد بود. این روزها مایک پومپئو، وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ، در میانه سفر خود به 7 کشور جهان است. این سوال مهمی بود که آیا بعد از تأکید آقای ترامپ بر افزایش فشارها بر ایران طی ماه‌های باقی مانده حضور او در کاخ سفید، این سفر آقای پومپئو ربط مستقیمی به این فشار حداکثری خواهد داشت؟ حالا خبرها نظر تحلیلگران سیاسی را تایید می‌کند و حکایت از این دارد که در خیلی زمینه‌ها همینطور خواهد بود. از جمله اینکه دولت ترامپ قصد دارد شورشیان حوثی یا همان انصارالله یمن را که از حمایت ایران برخوردارند تروریستی اعلام کند. با این اقدام به باور منابع دیپلماتیک تلاش نیروهای میانجی صلح سازمان ملل برای رسیدن به صلح گروه حوثی با دولت یمن که مورد حمایت عربستان سعودی است بی‌نتیجه خواهد ماند. سازمان ملل و آژانس‌های بین‌المللی صلح کوشیدند آمریکا را از این اقدام منصرف کنند، اما به گزارش فارین پالیسی به نظر می‌رسد تصمیم آمریکا برای قرار دادن گروه مسلح حوثی در فهرست گروه‌های تروریستی به عنوان بخشی از نتایج سفر مایک پومپئو که این هفته به اسرائیل، عربستان سعودی و امارات خواهد رفت، تصمیمی غریب الوقوع باشد. انصارالله یکی از گروه‌های مهم یمن است که رهبر و پایه‌گذار آن سید حسین بدرالدین حوثی در دهه 60 خورشیدی بعد از دیدار با آیت الله خمینی به نیت آشنایی بیشتر با او و افکارش خود را مرید او خواند. سید حسین در سال 2004 به دست ارتش یمن کشته شد، اما گروه مسلح انصارالله او همواره از حمایت ایران بهره‌مند بود و همکنون نیز بر صنعا پایتخت یمن تسلط دارد. در گزارش تحلیلی فارین پالیسی، دیپلمات‌های جمهوری‌خواه آمریکایی با اشاره به اینکه قرار دادن انصارالله در فهرست تروریسم مدت‌ها مورد بررسی بوده، اضافه کردند که پومپئو اکنون بر اجرای سریع‌تر آن اصرار دارد. از سوی دیگر، منابع حزب دموکرات این اقدام را علاوه بر ادامه فشارها بر ایران، بخشی از اقدامات پیشاپیش دولت ترامپ برای مانع تراشی در برابر خط مشی دولت آینده جو بایدن می‌دانند. این کارشناسان معتقدند در جریان سیاست فشار حداکثری ترامپ بر ایران، دولت او ثبات یمن را نادیده گرفته است.
بله، گزارشی بوده از امیر پوریا. و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
به نظر من که اتفاق خاصی نخواهد افتاد در روابط بین ایران و آمریکا با اومدن آقای بایدن، چون در ذات دیپلماسی آمریکا و در ذات دیپلماسی جمهوری اسلامی در رأس قدرت منظورمه، چنین اراده‌ای وجود نداره برای اینکه مشکلات ایران و آمریکا حل بشه.
بهترین راه برای براندازی رژیم اعتصابات سراسریه، بدون اعمال هر گونه قدرت، گره زدن خواسته‌های صنفی به خواسته‌های سیاسی. درسانی نرفتن سر کار در جهت مبارزه با کرونا هم هست. شاید هم به این خاطره که رژیم از اعلام قرنطینه اکراه داره، چون میترسه که اون مقدمه‌ای بشه برای اعتصابات سراسری.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آمریکا و فرانسه از روسیه خواستند درباره نقش ترکیه در توافق اخیر صلح قره‌باغ توضیح دهد. این در حالی است که مسکو و آنکارا درباره نیروهای حافظ صلح در منطقه اختلاف نظر دارند. روسیه اعلام کرد با استقرار نیروهای صلحبان ثبات به قره‌باغ بازگشته. توافق صلح قره‌باغ باعث بحران عمیق سیاسی در ارمنستان شده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
تظاهرات در ارمنستان ادامه دارد و بحران سیاسی در حال تعمیق است. همزمان با استعفای وزیر خارجه ارمنستان و چند مقام دیگر دولت نیکول پاشینیان، رئیس جمهور ارمنستان بر ضرورت کنارگیری نخست وزیر، منحل شدن پارلمان و برگزاری انتخابات جدید تاکید کرد. احزاب مخالف توافق سه جانبه قره‌باغ را تسلیم تحقیرآمیز می‌خوانند. نخست وزیر را به خیانت به میهن و سرکوب جنبش اعتراضی متهم کردند و خواستار پیگرد قانونی نیکول پاشینیان و تشکیل دولت انتقالی شدند. نخست وزیر ارمنستان دوشنبه اعلام کرد اشتباه من این بود که می‌خواستیم بدون جنگ از قلمرو خود دفاع کنیم. برای جنگ آمادگی داشتیم، اما آماده جنگ مشترک آذربایجان، ترکیه و جنگجویان خارجیشان نبودیم. آذربایجان و ترکیه همواره اتهام اعزام شبه نظامیان از خاورمیانه به قره‌باغ که کشورهای اروپایی، روسیه و ایران بارها از این موضوع ابراز نگرانی کردند را رد کردند. دوشنبه فرانسه و آمریکا خواستار توضیح روسیه درباره نقش ترکیه در جنگ و توافق صلح قره‌باغ شدند. مایک پومپئو و ژان ایو لودریان وزیران خارجه آمریکا و فرانسه طی دیدار در پاریس ضمن استقبال از پایان درگیری‌ها اعلام کردند توافق صلح اخیر سوال‌های بسیاری را برمی‌انگیزد. همان روز رؤسای جمهور فرانسه و روسیه درباره قره‌باغ تلفنی رایزنی کردند و بنا به بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین به امانوئل مکرون گفت با استقرار نیروی حافظ صلح روسیه در قره‌باغ خشونت‌ها متوقف شده. روسیه همچنان اصرار دارد صرفاً نیروهای نظامی این کشور در قره‌باغ مستقر خواهند بود. این در حالی است که ترکیه بارها تأکید کرده نیروهایش به عملیات صلح‌بانی می‌پیوندند و از نقش برابر با روسیه در نظارت بر آتش‌بس در منطقه برخوردار خواهند بود. دوشنبه خبرگزاری‌های ترکیه گزارش دادند پارلمان این کشور قانون اعزام نظامیان به آذربایجان را تصویب خواهد کرد. بر اساس این گزارش‌ها تعیین تعداد این نیروها و مدت و وظایف ماموریتشان بر عهده دولت ترکیه قرار خواهد گرفت. در واکنش سخنگوی کرملین گفت ایجاد مرکز مشترک نظارت بر آتش‌بس در قره‌باغ بخشی از توافق‌های دو جانبه است، اما به گفته وی اقداماتی که ترکیه باید در این زمینه انجام دهد از امور داخلی این کشور است. دمیتری پسکوف افزود تمام توضیحات را به همتایانمان در گروه مینسک ارائه می‌دهیم، اما روابط دو جانبه مسکو و آنکارا ربط به آنها ندارد. ولادیمیر میلویدوف، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید استقرار صلح‌بانان راه حل مسئله قره‌باغ نیست.
با اعزام صلح‌بانان درگیری‌ها متوقف شده، اما هدف اصلی از استقرار این نیروها تلاش روسیه برای تثبیت موقعیت خود در قفقاز است. هرچند مسکو پیشتر نیز در ارمنستان پایگاه نظامی داشت، اما اکنون موقعیت روسیه به مراتب محکمتر شده و نه تنها قره‌باغ بلکه کل ارمنستان مطلقاً به روسیه وابسته است. ترکیه اهداف مشابهی را دنبال می کند و این مسئله نمی تواند برای کشورهای غربی و ایران نگران کننده نباشد. ایران در موقعیتی نیست که با تقسیم دوباره حوزه های نفوذ در قفقاز مخالفت کند و غرب که سالها از این منطقه فاصله گرفته بود نیز از کمک به قره‌باغ عاجز مانده و عملا این بحران خاموش هیچ دورنمای روشنی برای حل شدن ندارد.
توافق سه جانبه روسیه، آذربایجان و ارمنستان سه شنبه هفته گذشته به جنگ 44 روزه که 27 سپتامبر 6 مهر ماه آغاز شده بود پایان داد. در جریان این جنگ آذربایجان سه منطقه از 7 منطقه که 3 سال پیش تحت تصرف ارمنستان درآمده بود همراه با بخش‌های از قره‌باغ را بازپس گرفت و ایروان موظف است به مرور 4 منطقه دیگر را به آذربایجان واگذار کند. وضعیت قره‌باغ که پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرده بود اما از دید جامعه جهانی جزء از خاک آذربایجان است، در توافق جدید مشخص نشده. ابهامات دیگری در تعریف‌ها و عملکرد اجرایی این توافق نیز وجود دارد که به ویژه در ایران نگرانی های را برانگیخته. از جمله گزارش های منتشر شده که از احتمال قطع دسترسی ایران به ارمنستان با ایجاد دلان ارتباطی بین آذربایجان و جمهوری خود مختار نخجوان حکایت دارد. دوشنبه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد نه مرز عوض شده و نه ایران تغییری را در این مسیر میپذیرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
عمر جاودان نام نمایشنامه کمدی موزیکال است که پس از اجرای خصوصی آن در شهر کلن قرار است به زبان فارسی در دیگر شهرهای آلمان و کشورهای اروپایی به روی صحنه برود. این نمایش به کارگردانی محمد علی بهبودی از یک محل برگزاری تئاتر کهنه و متروکه میگوید که به خانه سالمندان بدل شده و در آن شماری از بازیگران زن و مرد بازنشسته تئاتر زندگی گذشته خود را با اجرای نمایش‌های پیشین مرور می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
گروه نمایشی دنیا به سرپرستی محمد علی بهبودی، بازیگر و کارگردان تئاتر و بازیگر سینما در آلمان، سالی دو نمایش از نویسندگان ایرانی و خارجی را برای اجرا بر صحنه آماده می کنند. امسال اما به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا، این هنرمند تنها موفق شد نمایشی به نام عمر جاودان را برای اجرا بر صحنه آماده کند. این اثر نمایشی را اریک گیدئون، نویسنده، کارگردان و آهنگساز سوئیسی سوئدی نوشته و آقای بهبودی با برداشتی از داستان عمر جاودان آن را به صورت یک نمایشنامه ایرانی ارائه کرده. 70% این اثر تئاتری تشکیل شده از موسیقی زنده و 4 بازیگر آن لابلای گفتار خود بخشی از ترانه‌های خاطرانگیز ایرانی را هم با توجه به حال و هوای داستان نمایش به صورت تکخوانی و چند صدایی اجرا می کنند. مریم آخوندی، هنرمند موسیقی در آلمان، انتخاب و تنظیم آهنگ‌ها و ترانه‌های این نمایشنامه را در دست دارد. و حال بشنویم محمدعلی بهبودی، کارگردان نمایش عمر جاودان، درباره داستان و حال و هوای نمایش به رادیو فردا چه گفته؟
داستان این نمایش داستان زندگی همه ماهاست. در واقع در یک تئاتری که ورشکست شده، این تئاتر رو تبدیل به خانه سالمندان کردن و این تئاتر این امکان رو به یک سری تئاتری‌های مسن داده که در اینجا زندگی بکنن و ماهی یک بار یک خانومی میاد در اونجا و سعی میکنه با اینها به یه سری ترانه‌ها رو بخونه، ولی این خانم چون خودش جوان‌تره، در واقع تمام فکرش اینه که اینا رو برای مرگ و اون دنیا آماده بکنه، در حالی که این خانم از سالن خارج میشه اینا به زدن و رقصیدن و در واقع یادی از دوران جوانیشو میکنن و اون خاطرات جوانی رو دوباره مرور میکنن، صحنه‌هایی که بازی کردن و ترانه‌هایی رو که خوندن. من اینا رو بر اساس اون ایده اصلی، این ترانه‌ها رو با بچه‌ها با توجه به توانایی‌هاشون که کدوم یکشون در کجا میتونه بخونه و با کمک خانم آخوندی که در واقع علاوه بر اون نقش کوچیکی که بازی میکنن و نقش اون پرسته رو بازی میکنن، در واقع سرپرستی موزیک این کار رو هم به عهده دارن، ما این صحنه‌ها رو در کنار هم گذاشتیم و اون متنایی رو که بعد نوشته بشه من خودم نوشتم. 70% نمایش موزیک و ترانه هست، ترانه های از قدیم هستش که در واقع خاطرات این افراد رو مرور میکنه. این کار رو در واقع تقدیم میکنم به بزرگان تئاتر ما در خارج از کشور که علارغم همه سختی ها کارشون رو ادامه دادن و از خودشون آثار یادگاری به جا گذاشتن، کسانی مثل آقای مجید فلاح‌زاده، آقای رکن‌الدین خسروی، آقای ایرج ظهری و فرهاد مجدآبادی، فرزانه تاییدی و دوستان دیگری که در خارج از کشور علارغم سختی ها و مشکلات تبعید کار تئاتر رو ادامه دادن.
نمایش عمر جاودان پس از اجرای خصوصیش در شهر کلن قرار است در شهرهای آلمان و دیگر کشورهای اروپایی هم به صحنه رود. بهرخ بابایی، سیما سید، مهرداد هدایتی و حسام الدین توکلی نقش آفرینان این اثر نمایشی اند و مجید نصراللهی نوازنده ساز کیبورد هم به صورت زنده در اجرای آهنگ ها و ترانه های نمایش همکاری دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا نزدیک می‌شویم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند ضمن خداحافظی، از شما دعوت می‌کنم به برنامه جامعه از فهیمه خضر حیدری توجه فرمایید.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. از یک طرف صحبت از موج سوم و حتی شدیدتر همه‌گیری کرونا با فرارسیدن فصل سرماست و خبرها درباره پر شدن بیمارستان‌ها و نبودن هیچ فضایی برای پذیرش بیماران مبتلا به کرونا، و از طرف دیگر شهروندانی به رغم همه توصیه‌ها برای خرید در حراجی گوش تا گوش صف کشیدند. ویدئویی که صف طولانی و در هم فشرده مردم پشت در فروشگاهی در یکی از مراکز خرید غرب تهران را نشان می‌دهد، نگرانی‌های زیادی را دامن زده. کاربران شبکه‌های اجتماعی از بهت و حیرت و حتی عصبانیت خود پس از دیدن این ویدئو می‌نویسند. مردم در حالی برای خرید ارزان در اوج بحران کرونا صف کشیدند که همین حالا به گزارش خبرگزاری ایسنا روزانه 400 نفر جان خود را به خاطر ابتلا به کرونا از دست می دهند. فقط هم ایستادن در صف طولانی خرید با تخفیف نیست. از شیراز خبر از ازدحام در مراسم گشایش یک فروشگاه می رسد. از جزیره کیش خبر از جشنواره تابستانی. از مشهد عکس‌های گرد همایی در ورزشگاه و بسیاری نمونه‌های دیگر که این پرسش را به وجود می‌آورد که چگونه است که پس از ماه‌ها تذکر و هشدار از یک سو و ابتلای شهروندان و مرگ آنها از سوی دیگر، هنوز با ماندن در خانه و حذف رفت و آمدهای غیر ضروری تا این حد سهل‌انگارانه برخورد می شود. رسول نفیسی جامعه شناس از تسلط تفکر قضا و قدری در جامعه ایران می گوید.
مردم حتی شاید اونقدر بر زندگی ارزش قائل نباشن. میگن که خب من کارام انجام میدم، حالا دیگه هرچی خدا خواست. چون یک تفکر قضا و قدری خیلی مسلطی در ایران و کشورهای اسلامی حاکمه که این قضا و قدری بودن و اینکه هرچی خدا خواست و مثلا مترصد شدن به علم و فلان اینها، بنظرم در این شرایط کاملا اثر وارونه داره. و متاسفانه به خاطر اینکه روزخونها در ایران در رژیم مسلطن، اینها این تفکر رو نه تنها جلوش نمیگیرن بلکه اشاره میدن. تمام که دیدیم اگر همون روزهای اول اینها قم رو به کلی جلوش رو بسته بودن و قسمت های از گیلان رو به کلی مسدود کرده بودن، شاید خیلی اثر میداشت. ولی به جای این گفتن که اشکال نداره، مردم هم انصافا هیچ نوع همکاری نکردن. این موضوع متاسفانه در یک شکل سیکل معیوبی هم از طرف دولت و هم از طرف مردم تقویت میشه. میبینیم که تقریبا همه خانواده ها به نحوی درگیر این مرض محرکن.
او همچنین با پیش کشیدن وضعیت اقتصادی و فشار سنگین تورم و گرانی بر مردم میگوید ای بسا بقا بیش از سلامت برای مردم مهم باشد.
در جامعه فقیر مسئله طب، مسئله بهداشت، مسئله ثانویه است، مسئله اولیه بقا.
اما حتی اگر موضوع بقا باشد، باز هم رعایت کردن نکات ایمنی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا اهمیت پیدا می کند. نه اینکه شهروندان ماسک‌های تنفسی را به صورت نمایشی استفاده کنند یا ماسک را زیر بینی خود قرار دهند. از حسین قاضیان جامعه شناس می‌پرسم چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا مردم پروتکل‌های جهانی پیشگیری از کرونا را حقیقتاً رعایت کنند؟
ببینید، رعایت کردن در این موارد یه اقدام جمعیه، یعنی اینطوری نیست که من این کارو بکنم شما بکنی یه دی نکنم، بعد از یه مدتی من و شما هم ممکنه به این نتیجه برسیم چرا دیگران این کارو انجام نمیدن ما چرا انجام بدیم، و در نتیجه هیچ کی انجام نمیده جز یه دی محدودی که فقط مجبورن هی خودخوری کنن از اینکه چرا دیگران اجرا نمیکنن. وقتی قراره یه اقدام جمعی انجام بشه، یا باید یه قاعده جمعی براش وجود داشته باشه که ما بهش میگیم قانون، یا فرهنگ اون رو درونی کرده باشه و ما به دلیل الزامات درونی اون کار رو انجام ندیم و الزامات بیرونی مثل قانون هم بهش کمک کنه. در این مواردی که موقته، مثل اینکه در دوره کرونا مثلا بخوان از خونه بیرون نیاد، دیگه اینجا قانون به مفهوم معمولش عمل نمیکنه، بلکه یک قاعده موقت باید وضع بشه. ولی این قاعده باید اولا روشن باشه، قابل اجرا باشه، ضمانت اجرا داشته باشه و در عمل هم اجرا بشه. خب ما در هیچ کدوم از این موارد اینها رو نمیبینیم. وقتی چنین قاعده روشن، قابل اجرا، دارای ضمانت اجرا و در عمل اجرا شونده‌ای وجود نداشته باشه، اون قاعده جمعی هم شکل نمیگیره، بنابراین هر کسی به شیوه خودش عمل میکنه.
حالا وزیر کشور از افزایش تست‌های فوری کرونا به 100 هزار تست در روز خبر داده و جلسه فوق‌العاده ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست حسن روحانی تشکیل شده است. قرار است از روز شنبه اول آذر ماه 150 کلان شهر ایران از جمله تهران برای 2 هفته تعطیل شوند. در این 2 هفته به جز سوپرمارکت‌ها، نانوایی‌ها، بیمارستان‌ها و کلینیک‌های پزشکی، داروخانه‌ها و مراکزی که مایحتاج ضروری مردم را تأمین می‌کنند، همه جا تعطیل خواهد بود. تصمیمی که دولت در ایران ماه هاست آن را به تعویق انداخته است. حسین غازیان.
وظایفی که دولت‌ها در زمینه همه‌گیری‌ها دارن تا حد زیادی روشنه. سازمان بهداشت جهانی هم توصیه‌های بسیار مشخصی رو برای همه دولت‌ها داده. مهمترین اونها اینه که دولت‌ها تست کردن، ردیابی کردن رو جدی بگیرن، اقداماتی برای اجرای فاصله گذاری اجتماعی انجام بدن، در سطح فردی درخواست زدن ماسک بکنن و رعایت بهداشت فردی از طریق شستن دست‌ها و الزامات مادی این کار فراهم کنن، مثلا ماسک فراهم کنن، امکان این که در مناطق عمومی، در حوزه عمومی آدم‌ها دسترسی داشته باشن به ژل‌های بهداشتی که بتونن دستشون رو بشورن و الی آخر، و در نهایت اگر لازم بشه قرنطینه رو اجباری بکنن یا حتی شهر یا یک قسمتی از کشور رو تعطیل کنن. خب برای هر کدوم از اینها دولت‌ها نیازمند یک سری مقدمات و یک سری امکاناتی هستن. مثلا اگر دولت میخواد شهر رو تعطیل کنه، باید این امکان داشته باشه که به کسانی که بیکار میشن پرداخت کنه، به کسانی که بخشی از امکانات مادیشون رو از دست میدن در دوره بسته شدن شهر بتونه کمک مالی بکنه، برای بسیاری از افراد ناتوان تمهیداتی فراهم کنه. این نیازها رو وقتی دولت‌ها میتونن فراهم کنن که در سطح زندگی عادی هم موفق باشن. خب دولت ما در زمینه گردوندن عادی جامعه هم در واقع ناتوان بوده، طبیعی است که در این زمینه هم ناتوانی خودش را ابراز کرده.
این جامعه شناس همچنین به نقش کمبود منابع و فساد موجود در حکومت اشاره می کند.
نداشتن منابع هم باعث شد دولت اصلا به سراغ بعضی از برنامه‌ها مثل تعطیلی کامل نره، چون بودجه لازم رو برای این کار نداره که بتونه به مردم کمک کنه. فشار تحریم‌ها هم هست، فساد هم که از قبل وجود داشته، در نتیجه چنین امکانی هم نیست.
از سوی دیگر رسول نفیسی، جامعه شناس، از وضعیت گروه‌های از شهروندان میگوید که برای امرار معاش و گذران زندگی خود ناگزیرند در خیابان‌های شهر کار کنند.
هزاران هزار شغل در ایران وجود داره که اینا حتی به شکل کلاسه اسمی شغل مشخص نیست چیست، و که مثلا دست فروشی های انواع اقسام غیر، یا مثلا فروختن دارو در کنار خیابون ناصر خسرو، هزاران نفر هستن که به این شغل ها مسئولن.
بحران کرونا در ایران هم مثل بسیاری دیگر از کشورهای جهان هر روز وخیم‌تر شده، اما در ایران شرایط کنترل بیماری و مراکز درمان هم بحرانی به نظر می رسد. اینجاست که حسین غازیان، جامعه شناس، از اعتمادی که مردم به حکومت و برنامه هایش ندارند می گوید.
یکیش همین است که مردم به برنامه و سیاست‌های دولت اعتماد داشته باشند و اون سیاست‌ها هم روشن و قابل پذیرش باشه. این دو بخش هم از زندگی اجتماعی سیاسی ما غایب بوده، بنابراین دولت هم در این زمینه چندان توفیقی نداشت.
هرچه هست، تنها راهی که تا به حال مرکز بهداشتی معتبر جهانی برای کنترل ویروس کرونا پیشنهاد دادند، رعایت پروتکل‌های بهداشتی، هرچه پیشتر ماندن در خانه، استفاده از ماسک و حفظ فاصله فیزیکی با دیگران است. نکاتی که البته در صف پر ازدحام خرید با تخفیف به هیچ وجه قابل رعایت کردن نیست. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیم خضرهیدری همراه بودید. مراقب خودتون باشید تا مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.